Asladım derler kuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Gasım Mustafa Muhammed. Ve ala ahli beytihil ma'sumin el mukerremin. سيما بقية الله في العربي الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. عنوان بحث امروز ما امتياز بين قطع طريقي وقطع موضوعي. مرحوم شیخ در اول مبحث قطع در کتاب فرائد الاصول بین قطع طریقی و موضوعی سه امتیاز قائل شدن. امتیاز اول اینه که قطع طریقی نه وسط واقع می شود و نه حجت. حجت در اصطلاح اصولی واسطه در اثبات متعلق حکمه. مثلا هازا مزنون الخمریه و کل مزنون الخمریه یجب الاجتناب عنه فهذا یجب الاجتناب عنه. در اینجا زن حجت اصولی است واسطه در اثبات وجوب اجتناب برای مزنون الخمریه شد. در مسئله فتوا هم همچنینه. فتوا حجت اصولی است واسطه در اثبات متعلق حکم میشه. هذا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی یجب العمل فهذا واجب العمل. اما قطع موضوعی ببخشید، اما قطع طریقی حجت واقع نمیشه چون واسطه در اثبات متعلق حکم نیست. متعلق قطع طریقی یا خمریت مایع خارجیه یا وجوب و حرمت. نیازمند به اثبات نداره. لذا گفته نمی شود هازا مقتوع الواجب، بلکه گفته میشه هازا صلات و واجب. کسی که یقین به وجوب نماز پیدا کرد باید عمل کنه، اما در قطع موضوعی قطع وسط واقع میشه ولی حجت نیست. چرا؟ چون در قطع موضوعی تارتن قطع در حکم متعلق قطع در حکم مخالف متعلق اخذ می شود، تارتن قطع در حکم مخالف متعلق اخذ میشه. مثلا اذا علمت به وجوب صلات یجب علیک تصدق، در اینجا علم به وجوب نماز موضوع برای حکم دیگر یعنی وجوب تصدق شد. دو تا حکم از نظر متعلق مخالفن. یکی متعلق وجوب صلات، دیگری متعلق وجوب صدقه است. اخرى قطع در حکم مماثل متعلق اخذ شود. مثلا اذا علمت به وجوب صلات وجب علیک الصلات به وجوب آخر، سالستن قطع در حکم مزاد متعلق اخذ شود. مثلا اذا علمت به وجوب صلات حرمت علیک صلات، دومی و سومی محاله چون اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین به وجود میاد. باقی میماند قسم اول، اونجایی که قطع در حکم مخالف متعلق اخذ شود. در اینجا قطع حد وسطه، ولی حجت نیست، چون حجت واسطه در اثبات حکم متعلق خودشه ولی اینجا واسطه در اثبات حکم مخالف متعلق شد، لذا حجت معنا نداره، فقط حد وسط واقع شد. نظیر قیاس منطقی شد. العالم حادث و کل حادث، العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث، مثل اون شد. خب زدن دیگه، نه دیگه، گفتیم اگه داشته باشه اینا میشه اجتماع مثل، زدیم اجتماع مثل و محاله. وقتی محال شد دیگه در فقه ما مثال نمیتونیم پیدا کنیم، از محالات میشه دیگه، ازا نمیشه اینا بگیریم. ما هدفمون اینه که مثل استاد ما رفتار کنیم که در بخش قطع موضوعی و قطع طریقی که حالا وارد شدی همه ابعادشو بشنوید و مسلط بشید. بالاخره چرا اینا اینجوری کردن؟ فقیه و اصولی مگه بیکار بود بیاد این همه مباحث رو اینجا جعل کنه و قرار بده؟ هدف اینه، هدف این نیست که مثلا علمیتمون رو نشون بدیم، میخوایم ببینیم این چه کار میخوان بکنن رو سرش. این فرق اولیه که عمدتاً حضرات از مرحوم شیخ مرتضی باید نقل کنن، که نام نمیبرن ولی مرحوم شیخه، حرف مالی ایشونه. ایشون اجمالش اینه که میگه قطع طریقی نه حد وسط واقع میشه نه حجت، اما قطع موضوعی حد وسط واقع میشه ولی حجت نیست. اینه تو همون اول صفحه رسائل اون وسطاش اونجا هست. وعلم ان المکلف زلتفت الى حکم شرعی، اونجا هست. و تقسیم بعد از این تقسیم تقریبا 3 خط 4 خط که رفت این بحث اونجا اشاره داره. تقسیمو که بحث کردم، بله دیگران هم تقسیم داشتن. خب امتیاز دوم، اینه که قطع طریقی قابل تصرف نیست. نه در اسباب، نه در قاطع و اشخاص. یعنی شارع هرگز نمیگوید من قطع تو را قطع نمیدانم، و یا من مقدمات قطع تو را قطع نمیدانم، و یا من اسباب قطع تو را قطع نمیدانم. شاده اینا رو نمیگه. چرا اینا رو نمیگه؟ چون جمعت بر چون تناقض لازم میاد. کسی که قطع به حرمت این مایه پیدا کند و شارع قطعش رو قطع ندونه، معناش اینه که این مایه حرام نیست. بین هست و نیست تناقض دیگه، بالاخره حرام هست یا حرام نیست، کدومه؟ تناقض دیگه بین هست و نیست. اما در قطع موضوعی قابل اطلاق و تغییده. می تواند تصرف کنه، قید بزنه، و می تونم تصرف نکنه و قید نزنه. مثلا در باب شهادات فرمود اذا علمت فشهد، علم در شهادت شاهد موضوعیت بخشید. آنگاه در حدیث دیگر فرمود این علم باید از روی حس باشه نه از روی حدس. پس در قطع موضوعی قابل تصرفه، میشه تصرف کرد. یا مثال دیگه بزنم، کسی که میخواهد تقلید کند باید علم به اجتهاد مرجعیت پیدا کنه. اذا علمت اجتهاده فقلده، اونگاه تقیید میزند که اگر دو تا خبره از روحانیون حوزه گواهی دادند به جواز تقلید این آقا، اشکالی نداره. متوجهی؟ در قطع موضوعی همیشه میتونید تصرف کنید، ولی در قطع طریقی نمیتونید تصرف کنید. این امتیاز دومه. قطع قطع طریقیه، اون اسبابه، به اسباب اینجه به اسبابش اونجا هم میگن تصرف نمی کنید. نگی گفت حجت نمیدونه، فقط خدمت بحث میکنن به این که آیا قطع قطع حجت یا نه، یعنی به درد اثبات و حکم میخوده یا نه. به طور کلی در قطع موضوعی نیازمند به وجود قطع و عدم وجود قطع، اما در قطع طریقی دائر مدار وجود واقع و عدم وجود واقع. لذا قابل تصرف نیست. اگر قطع به واقع پیدا کردم نمی توانید مرا از قطعم منصرف کنید. اما در قطع موضوعی قطع به واقع نیست. آن چه واقع را تشکیل می دهد مقتوع الخمریه هست، نه خمریت. لذا قابل تصرف. اینم خواستم در تأیید فرمایش شیخ اضافه کنم که اگر میگه قابل تصرفه، چون همه احکام دائر مدار خود این مقتوعه، اونجا دائر مدار وجود عدمه واقعه، اینجا دائر مدار وجود خود قطعه. آیا قطع هست یا نیست؟ امتیاز سوم، اگر قطع بر صفت خاصه اخذ شود، امارات و اصول نمیتواند قائم مقام قطع بشه. ولی اگر قطع علی وجه کاشفیت دخیل باشه، امارات و اصول عملیه می تواند قائم مقامش شود. اینم دو تا سه تا فرق. مثلا بر طبق روایات کتاب الصلات، علم به رکعات لازمه. باید نمازگزار بدانه که رکعت اول یا دوم یا سوم. اگر کسی این علم را صفت خاصه رکعات نماز بدونه، نمیتواند استصحاب بقای رکعت دوم را جایگزین علم کند. ولی اگر علم به رکعات بر وجه طریقی دخیل باشه، می تواند استصحاب اصول عملیه رو عند شک به جای علم و قطع به رکعات استفاده کند. جالبه ها، چقدر قشنگ آدم رو مجتهد میکنه. اینه میگه مثلا شما تو نماز یکی از شکهایی که دارید، خب شک اکثریه، یه ازا شک اکتفب نه علال اکثر، یا یکی از شک کثیریه، لا شک کل کثیرش شک نه همه. الان اینجا بحث میشه که آیا میتونم استناد کنم به این امارات، بگم چون کسی رو شکم توجه نکنم، یا حتما باید بیستم فکر کنم تأمل کنم ببینم تا یقین پیدا نکردم، آها تکون نخورم، رکوع نرم، سجده نرم، چه چیزیه. اینا یکی از مواردش. رکوع تا رکوع، از اول تا رکوع بعد یه رکعت محقق میشه. مثلا ببینید این مثالی که زدم، این مثال رو حتما تو دلتون یا تو قلمتون یادداشت کنید. خب این فبن علل اکثر یا لا شکل کثیرش شک، این از اماراته. اینو که از اماراته، این فبن علل اکثر لا شک تا کثیر شک، آیا جای علم و قطع رو میگیره؟ آیا مقام علم و قطع میشه؟ یا من باید حتما صبر کنم یقین به خودم فشار بیارم، یقین بیارم؟ تا یقین نیومده نمیشه. خدا رحمت کند مرحوم شیخ کبیر رو خب خیلی شخصیت فقیه بارزی بود که لومعتین رو شهر کرد. در زمان قدیم، زمان ماها، شرح لمعه مثلا یکیش این بود، یکیش آزمال بود، اینا شهر نبودن، در واقع خودشون نظرشون رو حاشیه بودن. میگن فقیه اعلم بود دیگه، یعنی اعلم از ایشون فقاهتی نبود. اون زمان ها مرجع تقلید گرفته تا کارگر همه همون میرفتن، همه عمومی. دو تا خاطره بعدش نوشتن. یه خاطره این بود که ارباب منطقه شونو آوردن همون، یکی کلش میشست، یکی دستش میشست، پاشه میشست، بالاخره غیر از ما سبق ذکر رو همه رو میشست. من اون شیخ هم بیچاره اونجا گوشه نشسته، خودش میشست، خودش رو آب میزد، میگو من مرجع اعلم جهانم، یه نفر یه آب نمیزه دوشه من. این نگاه کن، اون ارباب ها، اون یارو ها زرنگن دیگه، اون این شناخت، یعنی هم تو همون شناخت. به غلامش گفت که شیخو بیاره اینجا. گفت شیخ نیست. گفت شیخ گفت نیست. غلام خودش مریدش بود، مقلدش بود، نمیشناخی شیخه، مرجعشه. آمد گفت آقا شیخ، سمایی داشت کبیر؟ گفت بله. افتاد و دست پا شد، دید عجب، اون عربا تعجب کرد، بیچاره من در گفتم برو نبیا، تنها چرا نشستی؟ آوردش ایشون رو، ایشون آمد و سلام علیک کردند و گفت شیخ آقا بیکار بودی بری طلبه بسی. این اولاق ملاقا نگاه کن، به خاطر یه سنده غاز پول ببین همه جای منه میشورن. گفت اگه ما تحت من بگم اینو میشورن. مرحوم شیخ فرمود که ملک و تجار، اسمش ملک و تجار بود. گفت ملک و تجار؟ گفت بله. چی داری تو؟ گفت چی دارم چیه؟ باغهای فلان، 100 هکتار فلان، اسبای فلان، چی چی. گفت نه اینجا چی داری؟ تو همون. گفت خب همین یه لنگ و قدیفه دیگه. گفت من با تو فهم کنم، من هرچی الان توی خونه دارم، مسجد دارم، منبر دارم، اینجا هم دارم، لختم بکنید من دارم، بمیرن هم دارم، همه جا همراه من. چی دیگه گذشت این خاطر. ملک و تجار رفت منزل، به رو افتاد رو زمین، همجی فکر میکرد، فکر میکرد، گفت راست میگه، من را هموم رفتم، یه روز هم کفنه دیگه. شیخ دید که ملک و تجار هنوز صبحانه شیخ تمام نشد، آیین گفتن ملک و تجار به دیدارت ما بیاد. آمد و گفت که حق با تو، یه کاری کن که من به با خودم باشی. گفت که چیکار؟ وقف و پیشنهاد کرد بیش. چند تا مدرسه ساخت، حوزه های علمیه ساخت در کشور، این مدرسه های صد صدر مال ایشونه در ایران. گفت اون شکل من دارم، ببینم لختم هم کردی، دارم. تقوا اینه که میگن لباسه همینه، علم همینه. خاطر دومش این بود که ایشون تو خزینه بود، داشت باید برن تو خزینه آب بگیرن سرآخر بیان برن بالا. خزینه خیلی بامزه است، دوباره رو کار بیاد خیلی جالبه، حال میکنن آدم تو خزینه. این استخرا باز مثل خزینه نمیشه، آب جهگوزی هم نمیشه، آب داغ، آهک میریختن توش. الان فهمیدن عجب اون آهک بی حکمت نبود، قدیما میریختن. من خودم میدیدم همون میومد یه سر آهک توش خالی میکرد. اون آهک تمام مثلا زیگل و همه بدن میگرفت و اصلا اینو سمپاشی میکرد میفرستد بالا. لذا اون آهک در تولد فرزند عجیب بود، رسیدن بهش. خب زنان باید روش می نشستن دیگه، روی آب می رفتن دیگه، رحم شستشو می شد، به نام کیست دیگه نبود. مثلا من یادمه ما می شنیدیم از مادرامون می گفتن خب برو تو خزینه، اما ما خزینه هیچ را نمی ری. خانمی که کیست داشت. خب یه آقای هی غروبی میرفتیر میگفت که باز دوباره میامد بالا، نشد. آقا بهش گفت که چی نشد؟ گفت قص میخوام بکنم، هرچی نیت میکنم نمیشه. خب زیر آب میرفت شد دیگه. گفت نمیشه. گفت مقلد کی هستی؟ گفت مقلد ملا شیخ کبیر. گفت شیخ کبیر غلط بکنه که همچی دست ریبت بده. گرفت اینو شیخ کبیر، گفت من در بیاری دادی داد هیچی. شیخو آمد همه میگو چی کار دادی به شیخ کبیر؟ شیخ کبیر نه نگفت که فقط گفت شیخ کبیر غلط کنه، با خودش میگه غلط کنه دیگه. خیلی ناراحت شده، گفت اینجوری چه قضیه؟ تازه فهمیدیم قطع موضوعی رو هوا من میفهمه با قطع طریقی رو مونده، اسمشو بلد نیست، میگه قطع موضوعی نیومد، قطع طریقی آمد که حجت نیست. این قطع موضوعی و قطع طریقی است، یعنی این وسواس ها همه دنبال قطع موضوعی هست. تمام این گرفتاری ها و مشکلات از اینه. اون چه که حامل همه شماست اینه که چیکار کنید که همراه خودتون یه چیزی ببرید. اوریان که شدید داشته باشید، بیرون هستید داشته باشید، منزل داشته باشید، خانه داشته باشید. جدی میگم این خیلی مهمه، این اصل بسیار اصل برتریه. هر کدوم از این بزرگان حوزه و طلاب و بزرگان به این رشته فکر کردن واقعا شیخ اعظم شدن، بزرگی شدن. بزرگی به این مال و ثروت نیست، بزرگی شما زعامت بر دل هاست. مؤسس یک معنویت بشید. آقا تونستید نمازی تأسیس کنید؟ بینید ما امام جماعت های مساجد کل ایران رو جمع میکنیم میگیم حضرات شما مؤسس یه نماز جماعت شدی؟ مگه جهنی چه؟ خودم مرحومه علامه طباطبایی توی کتاب المیزان می نویسه بعض من اشرقنا، ازش سوال میکنن کیه، میگه حاج حسین بادکوبه‌ایه. میگه حاج حسین بادکوبه‌ای چرا میگی بعض من اشرقنا، اسمشو نمیبری؟ میگه اون نور قرآن رو تو دل من ریخت، من المیزانی شدم. بعد کی بود چجوری تأسیس کرد؟ آقا نماز ایشان با جمعیتی که ایشون داشت زلزله بود از عشق. ما بین دو نماز این تعقیباتی که میخوندن آقا گریه میکرد، مردم گریه میکردن، هر کسی دزد و نامرد و هر کسی تو بیرون بود میخواست خوب بشه میرفت اونجا. نماز شب ایشان میگفت مسجد فملو بازه حسیس که حاج ملو کاشف تو مسجد یک محله نوع اصفهان شبای جمعه احیا رو تأسیس کرد، الان 100 ساله هنوز هست. ما مؤسس نشدیم که شلوغ میکنن، تأسیس ندادیم، والله العلی العظم قسم 10,000-20,000 درس خارج خون دادیم، اما حالات ندادن، معنویت ندارن. نماز خونه هاشون رو نگاه کنید 2 دقیقه طول نمی کشه، 5 دقیقه، مثل این عوام. این مؤسسه نمیتونه مؤسس باشه، این چیزی نداده به امرار خود، از حوزه به امرار خود چی برد؟ باور کنید شما مؤسس یک کلاس اخلاق شدید؟ نشدید. شما همیشه گفتی این حدیث یاد داشت کنم من همزون برای بالا منبر به درد میخوره. مؤسسه یه چیزی نشدید که چطور میخواید برای مردم درس اخلاق بگید؟ بگید اخلاق سخندانیه، اخلاق نفسه. این فکر میکنه که سخندانیه، تأسیس یک بنیاد معنوی کار ماست. اگه ما هر یکی از طلبه ها بنیاد معنوی رو یادم هست که میگفتش که توی شهر معروف بود، میگفت این آقای فلان گریه رو بر مردم ما یاد داد، واقعا مناجات رو به مردم ما یاد داد، قرآن خوندن رو به مردم ما یاد داد، مزه لذت نماز رفتن رو به مردم ما یاد داد. تأسیس یک عالم معنوی بود، هم دوره بنده بود، خدمت خیلی پاک بود، البته او به من لطف داشت، خیلی پاک بود به رحمت خدا رحم. ایشون از محل ما، روستای ما روحانی خواستن. خب روستای ما الان شهره، بزرگ عظیم شد دیگه. من ایشونو فرستادم اونجا، چند سال ایشونو میبردم، اب بچه تا بالا همه رو خمسی کرد، چون میدونستن این خودش خمس نمیخوره، همه رو از گریه یاد داد، همه رو آداب یاد داد، نمازش هم نماز بود. بعد از ایشون دیگه ما نداشتیم، نگره فرهاج آقای فرستادیم، نگره دیگه، من قصده شدم دیگه آقا نمیفرستم، میگم قطر بر بیاریم، همه مزمون میخوان. پول منبر رو بردن بهش بدن، گذاشتن جلوش، گفت که 3 مورد من دیدم اونجا خونه نداشتن، فقر ما اینا رو ببرید. اونا حیط و منا تاجر بودن، داشتم آقا دیدم آخر نمیگیره، گرفتن امداد برنج براش فرستادن، کار کرد، روزیش هم خوب بود. مؤسس باشید، نماز ظهر رو تأسیس کنید، نماز عصر رو تأسیس کنید، دل رو بدید به خدا، یه عشقی داشته باشید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.